صفحه 289. چون برد گلوله تفنگ‌ها به قدری نیست که بتواند سربازانی را که از وسط تنگه عبور می‌نمایند هدف سازد، آقا محمد خان قاجار برای عبور از آن تنگه تاکتیکی را به کار برد که در گذشته به کار برده بود، که ما در این سرگذشت ذکر کرده ایم، و آن اینکه تفنگداران را طوری تقسیم کرد که پیوسته عده‌ای از آنها دارای تفنگ‌های پر باشند و در نتیجه بتوانند قیافه شلیک کنند. آقا محمد خان پیش بینی می کرد که قبل از اینکه بتواند از آن تنگه عبور کند، عده‌ای کثیر از سربازانش به خاک خواهند افتاد و خود را برای آن فداکاری آماده کرد. همین که فرمان حمله از طرف خواجه قاجار صادر شد، تفنگداران طبق دستوری که به آنها داده شده بود به حرکت در آمدند و همین که به تیر رس رسیدند، باز طبق دستوری که به آنها داده شده بود شروع به تیراندازی کردند و هر دسته از سربازان بعد از تیراندازی بر زمین می خوابید و افراد دسته ای که از عقب می آمدند از روی سربازانی که خوابیده بودند خیز بر می داشتند و می گذشتند. آنهایی که بر زمین خوابیده بودند در همان حال تفنگ خود را پر می کردند، ولی بر نمی خواستند، بلکه آنقدر صبر می کردند تا اینکه آخرین دسته از روی آنها بگذرد و آنگاه بر می خواستند. یکی از مقررات تاکتیک حمله این بود: اولین دسته‌ای که تیراندازی می‌کند و می‌خوابد باید آخرین دسته بشود، یعنی پس از اینکه تمام دسته‌ها گذشتند از جا برخیزد و به راه بیفتد، در عین حال که دسته‌ها موظف بودند که به نوبت تیراندازی کنند تا اینکه هرگز تفنگ‌های خالی وجود نداشته باشد، همه آنها باید بکوشند که زودتر خود را به خصم برسانند، چون هرچه زودتر خود را به دشمن می رسانیدند شمار تلفات کمتر می شد و همین که به خصم رسیدند باید سرنیزه ها را به کار بیندازند و آنهایی که شمشیر دارند با شمشیر بجنگند و همه باید بدانند که اگر خصم را نابود نکنند خود نابود خواهند شد، چون محال است که آقا محمد خان قاجار فرمان عقب نشینی صادر کند و سربازان باید حریف را معدوم کنند و از آن تنگه بگذرند یا اینکه خود معدوم شوند. اولین مرتبه که سربازان خواجه قاجار بعد از تیراندازی بر زمین قرار گرفتند، هرقل اشتباه کرد و تصور نمود که تمام سربازان آن دسته کشته شده اند، ولی بعد از اینکه دسته ها از جا برخاستند از اشتباه بیرون آمد و فهمید که آنها از روی عمد خود را بر زمین می اندازند. از لحظه ای که سربازان آقا محمد خان قاجار به تیر رس رسیدند تا لحظه ای که اولین دسته از سربازان خواجه قاجار توانست خود را به نیروی هرقل برساند، زمین تقریبا از اجساد سربازان آقا محمد خان قاجار پر شده بود. تفنگداران چرکس که در نقطه ای ثابت قرار داشتند و مثل سربازان خواجه قاجار در حال حرکت نبودند، می توانستند به دقت نشانه بگیرند و تیر بیندازند و هر تیری که از تفنگ آنها خارج می شد یک نفر را از پا در می آورد و سربازان آقا محمد خان فقط هنگامی که بر زمین قرار می گرفتند مصونیت داشتند. ولی بعد از اینکه سربازان خواجه قاجار به نیروی هرقل رسیدند، تیراندازی سربازان امیر گرجستان متوقف گردید، زیرا چون دوست و دشمن دائم در حرکت بودند و تیراندازان نمی توانستند نشانه بگیرند و بیم از کشتن دوستان چرکس‌ها را واداشت که تفنگ خود را کنار بگذارند و شوشکه را از غلاف بکشند. حتی سربازان کارتیل از سربازان هرقل که به نشان زنی با تیر و کمان خود اعتماد داشتند دست از تیراندازی برداشتند، چون باد می‌وزید و تیری که از کمان رها می‌شد بر اثر وزش باد منحرف می‌شد و ممکن است که به جای یک سرباز دشمن یک سرباز دوست را به قتل برساند. چرکس‌ها در حالی که بدون انقطاع شوشکه می‌انداختند مثل جانوران درنده می‌غریدند و غرشی که از دهان آنها خارج می‌شد گویی فضا را به اهتزاز در می‌آورد. آقا محمد خان قاجار بدون انقطاع برای سربازان خود نیروی امدادی می‌فرستاد، اما هرقل نمی توانست برای سربازان کمک بفرستد. او فقط دارای 15,000 سرباز بود، در صورتی که آقا محمد خان قاجار در میدان جنگ 80,000 سرباز داشت و هر سربازی که می افتاد دیگری جایش را می گرفت و به همین جهت شجاعت قابل تحسین سواران چرکس نتوانست نیروی پیاده خواجه تاجدار را عقب براند و سرنیزه سربازان پیاده شکم اسب‌های سواران چرکس را سوراخ می‌کرد و سواران مجبور می‌شدند که قدم بر زمین بگذارند و از آن پس به زودی معدوم می‌گردیدند. از 2000 سرباز چرکس که آن روز در میدان جنگ بودند یک نفر نگریخت و عقب نشینی نکرد و همه به قتل رسیدند و مجروح شدند و بعضی از آنها چون مورد محاصره عده‌ای از سربازان خواجه قاجار قرار گرفتند اسیر گردیدند و به مناسبت شجاعت سربازان چرکس در آن روز بود که آقا محمد خان قاجار بعد از اشغال گرجستان یک فوج چرکس تشکیل داد، ولی آن فوج دوام نکرد و همین که آقا محمد خان به قتل رسید فوج مزبور منحل گردید و برادرزاده خواجه قاجار که بعد از او به سلطنت رسید نتوانست فوج چرکس را نگاه دارد. جنگ از بامداد تا هنگام عصر ادامه داشت و در آن مدت سربازان هرقل که دائم در فشار بودند نتوانستند یک لحظه استراحت کنند و خستگی بر آنها غلبه کرده بود و عده‌ای از آنها بر اثر خستگی و اینکه نمی توانستند از سلاح خود به خوبی استفاده نمایند به قتل رسیدند. هنگام عصر خواجه قاجار حس کرد که نیروی خصم طوری ناتوان شده که یک حمله جدید و سخت به کلی وی را از پا در می آورد. این بود که فرمان حمله سواران خود را صادر نمود و آنها از طرف راست و چپ تنگه مبادرت به حمله کردند و در مدتی کمتر از نیم ساعت جبهه خصم را شکافتند و هرقل که خود را در خطر محاصره و اسیر شدن دید با دو پسرش گریخت، ولی سربازان او که در تنگه بودند محاصره شدند و چون راه جلو و عقب آنها بسته بود چاره ای غیر از تسلیم نداشتند. غروب آن روز جنگ با پیروزی آقا محمد خان قاجار خاتمه یافت و راه تفلیس به رویش باز شد. قشون هرقل آن روز پیکاری مردانه کرد و سربازان امیر گرجستان از خستگی از پا در آمدند. آقا محمد خان قاجار به مناسبت فرود آمدن شب بعد از عبور از تنگه اردوگاهی به وجود آورد و توقف نمود و چون به مناسبت تاریکی نمی توانستند اجساد را جمع آوری نمایند و دفن کنند، کفتارها تا بامداد به جنازه ها حمله ور گردیدند و بامداد وقتی سربازان آقا محمد خان خواستند که اجساد همقطاران خود را دفن کنند مشاهده نمودند که کفتارها عده ای از جنازه ها را خورده اند. هرقل با خانواده اش گریخت و از گرجستان خارج شد. آقا محمد خان قاجار روز بعد دفن اموات را به عده ای از سربازان محول کرد و خود با قسمت اعظم قشون به سوی تفلیس به راه افتاد و یک فرسنگ به شهر مانده توقف کرد و اردوگاه به وجود آورد. او نمی خواست که هنگام شب وارد تفلیس شود و قصدش این بود که در بامداد قدم به شهر بگذارد. دیگر اینکه نمی‌دانست که آیا سکنه تفلیس مقاومت خواهند کرد یا تسلیم خواهند شد. اما سکنه تفلیس قصد مقاومت نداشتند و وجوه اهالی که مورخین دوره قاجاریه در ایران شمار آنها را 70 نفر نوشتند به استقبال آقا محمد خان قاجار رفتند تا به او اطلاع بدهند که تفلیس به اصطلاح امروز شهری است بلا دفاع و مردم آنجا مقاومت نخواهند کرد. اینک ما به مرحله ای از سرگذشت آقا محمد خان قاجار رسیده ایم که مورخین شرق در دوره قاجاریه آن را از افتخارات بزرگ او دانستند، در صورتی که یکی از کارهای ننگین آن مرد است و همین عمل ننگین سبب گردید که زمینه معنوی برای جدا شدن ولایت هایی که ایران در شمال رود ارس داشت از آن کشور فراهم شود. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه وارد تفلیس شد فرمان قتل عام و تاراج را صادر کرد. آن فرمان اگر در کرمان صادر می‌شد برای این بود که مردم کرمان مقابل آقا محمد خان قاجار مقاومت کرده بودند، ولی مردم تفلیس مقاومت نکردند و وجوه محلی شهر را بلا دفاع اعلام نمودند. در هیچ دوره یک سردار فاتح فرمان قتل عام مردم شهری را که مقاومت نکرده اند صادر ننموده است و در جنگ های جدید هم شهری که مقاومت نکند از تعرض مسون است. ولی خواجه قاجار بعد از ورود به تفلیس فرمان قتل و تاراج را صادر کرد و گفت که سرهای 70 تن از وجوه محلی را که به استقبالش آمده بودند تا اینکه به او اطلاع بدهند شهر بلا دفاع است از بدن جدا نمایند. هر کس که به چنگ سربازان آقا محمد خان قاجار می افتاد به قتل می رسید و به هیچ کس ترحم نمی کردند، حتی به روحانیون مسلمان شهر تفلیس. مورخین دوره قاجاریه در ایران که سایر فجایع آقا محمد خان قاجار را به اختصار نوشته اند و از ذکر بعضی از آنها خودداری کرده اند در مورد تفلیس به تفصیل پرداخته اند و نوشتند که تمام کلیساها ویران شد و همه روحانیون مسیحی را کشتند و تمام مردان به استثنای مردان جوان را که می‌خواستند به اسارت ببرند به قتل رسانیدند و 15,000 دختر و پسر جوان را که اکثرا زیبا بودند به اسارت بردند و بعد در جاهای مختلف فروختند و بعضی از آنها در تهران مجبور به سکونت شدند. مورگان باستانشناس و مورخ فرانسوی که به ایران سفر کرد و کتابش به اسم میسیون علمی در ایران در سال 1894 میلادی در پاریس به چاپ رسید میگوید مقاومت مردانه سربازان هرقل آقا محمد خان قاجار را به ستوه آورد و چون نتوانست از هرقل و پسرانش انتقام بگیرد از مردم تفلیس انتقام گرفت. شوالیه پنج هولت هلندی که جهانگرد و مورخ بود و به ایران مسافرت کرد در کتاب خود به اسم مسافرت به روسیه و قفقازیه و ایران که در سال 1873 میلادی در شهر آمستردام در هلند به چاپ رسید میگوید قتل عام مردم تفلیس از طرف آقا محمد خان قاجار هیچ نوع علت عقلی و منطقی ندارد و جز جنون علتی دیگر نمیتوان برای آن پیدا کرد. رابرت پورتر سیاح انگلیسی که 20 سال بعد از قتل عام تفلیس از طرف آقا محمد خان قاجار وارد آن شهر شد در کتاب خود می نویسد هنوز ویرانه هایی که در قتل عام آقا محمد خان قاجار به وجود آمد در تفلیس دیده می شود و همانطور که در مغرب اروپا مردم ابلیس را مورد لعن قرار می دهند در تفلیس و سایر بلاد گرجستان مردم بر آقا محمد خان قاجار لعنت می فرستند. سر جان ملکم انگلیسی که در زمان سلطنت فتلی شاه قاجار به عنوان سفیر به ایران آمد در کتاب معروف خود به اسم تاریخ ایران که در سال 1815 میلادی در لندن به چاپ رسید می نویسد که منظور آقا محمد خان قاجار از آن قتل عام این بود که مردم گرجستان را بترساند و به آنها بفهماند که باید فکر مقاومت در مقابل او را از سر بدر کنند، ولی این هم مجوز قتل عام تفلیس از طرف آقا محمد خان قاجار نمی شود و عمل او یک عمل ناجوان مردانه و ننگین بود و نه قانون جنگ و جنگ آن قتل عام را تصویب نمی کند. ولی این را نمیتوان انکار کرد که بر اثر آن واقعه هیچ یک از بلاد گرجستان جرأت پایداری نکردند، در صورتی که در بعضی از آنها از جمله گنجه عمرای بانفوذ حکومت داشتند و گرچه هرقل به ظاهر امیر گرجستان بود اما در هر یک از شهرهای آن سرزمین یک حکمران با استقلال حکومت میکرد. آقا محمد خان قاجار سایر شهرهای گرجستان را بدون اینکه مواجه با مقاومت شود اشغال کرد و از رود ارس گذشته و در صحرای مغان توقف نمود و در آنجا حساب اموال غارت شده در تفلیس را خواست و معلوم شد که سهم خود آقا محمد خان قاجار از آنچه به یغما رفته 4 کرور تومان به پول ایران بوده است. وقتی آقا محمد خان قاجار خواست از صحرای مغان حرکت کند و به تهران مراجعت نماید به او اطلاع دادند که باز در تهران مرض وبا بروز کرده است، لذا بازگشت خود را به تهران به تأخیر انداخت و از دشت مغان به تالش رفت و از آنجا راه گیلان و مازندران را پیش گرفت. و آخر فصل پاییز که مرض وبا از تهران بر افتاده بود وارد پایتخت شد و در زمستان آن سال تصمیم گرفت همین که فصل سرما گذشت و بهار فرا رسید تاجگذاری نماید. صفحه 293 تاجگذاری آقا محمد خان و سفر به مشهد. آقا محمد خان قاجار نقشه تاج خود را به دست خیش کشید و از چند زرگر و جواهر فروش اصفهانی و کرمانشاهی خواست که به تهران بیایند و تاج او را بسازند. زرگران اصفهانی و کرمانشاهی و تهرانی بعد از اینکه نقشه آقا محمد خان قاجار را دیدند گفتند ساختن این تاج احتیاج به 15 من یا به عبارتی 45 کیلوگرم طلا دارد. نقشه‌ای که آقا محمد خان قاجار کشیده بود یک تاج 3 طبقه را نشان می دهد که تقریبا شبیه به تاج 3 طبقه پاپ بود. بعد از اینکه زرگران گفتند که آن تاج آنقدر سنگین می شود که نمی توان آن را بر سر نهاد، خواجه قاجار نقشه خود را تغییر داد و تاجی ترسیم کرد 1 طبقه، اما چون تا نیمه آن مرصع می شد و بقیه به رنگ زرد باقی می ماند 2 طبقه جلوه می کرد، بدون اینکه در واقع 2 طبقه باشد. شکل تاج مدور می نمود ولی قسمت فوقانی آن بیش از قسمت تحتانی عرض داشت و به طور کلی چون 1 تخم مرغ بزرگ جلوه می کرد که قسمت باریک آن در زیر قرار گرفته باشد. زرگرها گفتند که اگر جدار تاج را نازک بسازند وزن تاج و جواهر آن 1.5 من یا 4.5 کیلو خواهد شد و آقا محمد خان که 1 رئالیست یعنی طرفدار واقعیت بود قبل از اینکه تاج ساخته شود هر روز 1 کلاه سنگین به وزن 1.5 من را بر سر می نهاد و تمرین می کرد تا اینکه در روز تاجگذاری از بر سر داشتن تاج سنگین خسته نشود. در حالی که زرگرها و جواهرسازان مشغول ساختن تاج آقا محمد خان قاجار بودند، عده‌ای از خیاطان برای او قبایی زربفت می‌دوختند که بعد از دوختن باید ترسیع شود. قبای مزبور در آن عصر زیباترین لباسی بود که امکان داشت در شرق برای یک پادشاه بدوزند. قسمت فوقانی قبا اطراف گردن طوری مرصع شده بود که 1 نوع یقه برگردانیده شده را نشان می داد و روی 2 شانه قبا 1 ردیف زمردهای درشت مانند سردوشی نصب کرده بودند و آن قبا به عوض دکمه دانه های الماس و مروارید داشت و سایر قسمت های آن قبا مروارید دوزی شده بود. روز تاجگذاری آقا محمد خان قاجار در تواریخ مورخین شرق مشخص نیست. بعضی نوشته اند که او در روز عید نوروز سال 1210 هجری قمری تاج بر سر نهاد. برخی نوشته اند که بعد از این که 13 روز از عید نوروز آن سال گذشت، خواجه قاجار تاج بر سر گذاشت و اسم او که تا آن روز آقا محمد خان بود، آقا محمد شاه قاجار شد. محمد حسن خان اعتماد السلطنه مورخ دوره ناصرالدین شاه که چند تاریخ راجع به سلاطین قاجاریه نوشته نتوانسته تاریخ مشخص تاجگذاری آقا محمد خان قاجار را معلوم کند و 3 روایت راجع به آن نوشته. یکی اینکه خواجه قاجار در اواخر سال 1209 هجری قمری تاجگذاری کرد و دیگر اینکه در روز عید نوروز سال 1210 هجری قمری تاجگذاری نمود و 3 اینکه در آغاز 2 ماه بهار آن سال تاجگذاری کرد. محل تاجگذاری بدون تردید تهران و در ارکه آن شهر بود که به دست کریم خان زند ساخته شد و سلاطین قاجار بعد از آقا محمد خان آن را توسعه دادند. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه تاج بر سر نهاد، در حالی که 1 تپوز مرصع در دست داشت، مدت 1 ساعت روی تخت نشست و در تمام آن مدت توپ‌ها شلیک می‌کردند و نقاره‌خانه در سر در ارک سلطنتی زده می‌شد. در همان موقع به شکرانه سلامتی خواجه قاجار به تعداد سنوات عمرش هر سال 10 گوسفند ذبح کردند و گوشت آنها را در آشپزخانه سلطنتی طبخ کردند و در آن روز مردم تهران غذای روز را از آشپزخانه آقا محمد خان قاجار دریافت نمودند و نیز در آن روز آقا محمد خان قاجار به تمام بزرگان که در مراسم تاجگذاری حضور داشتند سکه طلا داد و این بخشش ها نشان می دهد که وی برخلاف آنچه شهرت داده اند ممسک نبوده است. موقعی که آقا محمد خان قاجار می خواست تاجگذاری کند و زرگرها و جواهرسازان جواهر او را برای نصب بر تاج یا قبای مرصع انتخاب می کردند، صحبت از جواهر نادرشاه شد و گفتند که جواهر او نزد شاهرخ نوه‌اش و سلطان خراسان می باشد و در بین آنها گوهرهایی وجود دارد که از فرط گرانی بهایی نمی توان برای آن قرار داد و قیمت آنها را نمی شود تعیین کرد. آقا محمد خان قاجار یک پیغام دوستانه برای شاهرخ فرستاد و گفت چون قصد دارد تاجگذاری کند، هرچه از جواهر نادر نزد او می باشد برای تاجگذاری بدهد و بعد از خاتمه مراسم تاجگذاری آن جواهر را پس بگیرد و خود هم در مراسم تاجگذاری شرکت کند. شاهرخ از فرستاده آقا محمد خان قاجار به خوبی پذیرایی کرد و نامه ای نوشت و در آن نامه گفت از جواهر نادرشاه چیزی پیش او نیست و همه می دانند که بعد از قتل نادرشاه کسانی که او را کشتند همه چیز را بردند و هرچه زر و گوهر در آن دژ بود برده اند. در همان نامه شاهرخ به عذر اینکه نابینا می باشد از حضور در مراسم تاجگذاری معذرت خواست. خواجه قاجار عذر دوم شاهرخ را پذیرفت چون به راستی نابینا بود، اما عذر اولش پذیرفته نشد زیرا به آقا محمد خان گفته بودند که مقداری زیاد از جواهر نادرشاه نزد شاهرخ می باشد. جواهر نادرشاه برای بازماندگان او سبب بدبختی شد و یکی از علل از بین رفتن دودمان نادرشاه همان جواهر بود. آقا محمد خان قاجار بعد از تاجگذاری به فکر افتاد که به خراسان برود و جواهر نادرشاه را از شاهرخ بگیرد. خان قاجار که متدین هم بود برای مسافرت به خراسان عذر قابل قبول داشت و آن اینکه می‌خواست به زیارت امام هشتم شیعیان که در مشهد مدفون است برود. در همان موقع خبر رسید که ازبک‌ها به شمال خراسان حمله کرده اند و تا مرو مورد قتل و غارت قرار گرفته است. خبری دیگر از جاده خراسان رسید مبنی بر اینکه ترکمنها به مسافرین حمله کرده اند و آنها را کشته و اموالشان را برده اند. آقا محمد خان قاجار در ماه ذی‌القعده سال 1210 هجری قمری با یک قشون از تهران به عزم خراسان به راه افتاد و بعد از اینکه به شاهرود رسید راه استراباد را پیش گرفت. خواجه قاجار چون خود استرابادی بود طوائف ترکمن را که در صحرای استراباد زندگی می کردند می شناخت و بعد از ورود به زادگاه خود تحقیق کرد که کدام یک از طوائف به مسافرین جاده خراسان حمله کرده اند و آنها را کشته اند و وقتی مقصرین را شناخت دستور داد که آنها را کنار جاده خراسان در همان محل که مسافرین را به قتل رسانیده و اموالشان را برده اند گچ بگیرند و 162 نفر را در آنجا گچ گرفتند، یعنی آنها را زنده در گچ مدفون نمودند و تا سالها بعد از کشته شدن آقا محمد خان قاجار مسافرینی که از جاده خراسان عبور می کردند کنار جاده 162 برج سفید رنگ و کم ارتفاع می دیدند و می فهمیدند که آن برج‌های کوتاه قبر راه زنان است، ولی آن مجازات مخوف جلوی دستبرد ترکمنها را در جاده خراسان نگرفت و هر زمان که حکومت مرکزی ایران ضعیف بود، ترکمنها به مسافرین جاده خراسان حمله می کردند و اموال آنها را می بردند و در آن ادوار مردم شیعه تهران که می خواستند برای زیارت قبر امام هشتم خود به مشهد بروند، از راه روسیه خود را به مشهد می رسانیدند. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار از تفلیس مراجعت کرد و وارد تهران شد، به اصطلاح امروز راجع به خود تبلیغ نمود تا اینکه در ایران او را بهتر بشناسند. آقا محمد خان قاجار در آن موقع بر تمام ایران حکومت می کرد، غیر از منطقه خراسان که آن روز بیش از خراسان امروز وسعت داشت و قسمتی از ترکستان و افغانستان کنونی جزء خراسان محسوب می گردید. آقا محمد خان قاجار در موقع توقف در تهران نامه‌هایی به امرای ولایت‌های مختلف از جمله به شاهرخ نابینا که در خراسان حکومت می‌کرد نوشت و خود را به عنوان پادشاه ایران معرفی کرد و دستور داد که اصل نامه او را به اطلاع مردم برسانند. بعضی از امرای ایران که اطلاع داشتند خواجه قاجار خیلی نیرومند شده، نه فقط اصل نامه او را به وسیله جارچی به اطلاع مردم رسانیدند، بلکه مانند الله یارخان قلیچی حاکم سبزوار اصل آن نامه را روی سنگ نوشتند و آن سنگ را بر دیوار بزرگترین مسجد شهر نصب نمودند. ولی شاهرخ نابینا در مشهد اصل نامه آقا محمد خان قاجار را به اطلاع مردم نرسانید و مردم مشهد اطلاع نداشتند که آقا محمد خان قاجار پادشاه تمام ایران است و عده‌ای از مردم آن شهر حتی اسم آقا محمد خان قاجار را نشنیده بودند، زیرا در آن دوره بین قسمت‌های مختلف کشور ایران وسائل ارتباط سریع وجود نداشت و مردم هر منطقه از وضع زندگی مردم سایر مناطق بدون اطلاع بودند. در هر ولایت فقط عده‌ای از اوضاع جاهای دیگر اطلاع داشتند. آقا محمد خان بعد از اینکه از استراباد مراجعت کرد، به سوی مشهد به راه افتاد و به هر نسبت که به مشهد نزدیک می‌گردید، امرای شمال خراسان حتی آنهایی که حوزه امارتشان در راه آقا محمد خان قاجار نبود، به او ملحق می‌گردیدند. الله یار خان قلیچی حاکم سبزوار 15 فرسنگ آقا محمد خان قاجار را استقبال کرد و خود و سوارانش را در اختیار وی قرار داد و با خواجه قاجار به مشهد رفت. حاکم قوچان با اینکه در راه آقا محمد خان قاجار نبود، با 200 سوار به خواجه قاجار ملحق گردید. حاکم چناران با اینکه در راه خواجه قاجار نبود، بین سبزوار و نیشابور به او ملحق گردید. جعفر خان بیات حاکم نیشابور تا نزدیک سبزوار از خواجه قاجار استقبال کرد و 1000 اشرفی به عنوان خیر مقدم تقدیم کرد. اگر بخواهیم اسامی تمام امرای خراسان را که در راه مشهد به خواجه قاجار ملحق شدند ذکر کنیم، موجب اطناب خواهد گردید. به شاهرخ سلطان خراسان و در واقع سلطان مشهد اطلاع دادند که تمام حکام و امرای شمال خراسان هر یک با عده‌ای از سواران به اردوی خواجه قاجار ملحق شده اند و او دارای قدرت زیاد است و بهتر این که از وی استقبال نماید. شاهرخ خواست به عذر این که نابینا می باشد از استقبال خودداری کند، ولی به وی گفتند که خواجه قاجار عدم استقبال را یک توهین بزرگ تلقی خواهد کرد و چون مردی بی‌رحم است از او انتقام خواهد گرفت. شاهرخ به توصیه اطرافیان تصمیم گرفت که به استقبال آقا محمد خان قاجار برود و از حاج شیخ مهدی یا حاج میرزا مهدی حاکم روحانی برجسته مشهد درخواست کرد که با او باشد. حاج شیخ مهدی درخواست شاهرخ را پذیرفت و اطرافیان به سلطان نابینا گفتند که باید هدیه‌ای هم برای خواجه قاجار ببرد. شاهرخ گفت: من نابینا هستم و یک نابینا هر وضع و مقام که داشته باشد مستحق است و کسی از او انتظار هدیه ندارد. هرقدر به شاهرخ اصرار کردند که هدیه‌ای برای خواجه قاجار ببرد، نپذیرفت و گفت در عوض دو بیت شعر برای او به هدیه میبرم. به او گفتند که لااقل دو منزل از خواجه قاجار استقبال نماید و گفت من نابینا هستم و قدرت راه پیمایی ندارم و هنگامی که آقا محمد خان قاجار به دو فرسنگی مشهد رسید و در آنجا توقف کرد، به اتفاق حاج شیخ مهدی حاکم روحانی برجسته مشهد به استقبال آقا محمد خان قاجار رفت.